الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. با قرآن زندگی کردن، تجارت عظیمی است، منافع فراوان دنیوی داره، سود دائم آخرتی داره. شنیدید حضرت باقر فرمودن اونی که اهل قرآن میشه بخشی از شبش رو که سحر هست با شوق با رغبت، چون فهمیده قرآن چی میگه، اطمینان داره، ایمان داره، به عبادت میگذرونه. اینا هم اونایی هن که سعدی بر اون قصیده حکیمانش میگه: شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست بجز عالم ربانی نیست. روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد، نتوان دید در آینه که نورانی نیست. اما روز اهل قرآن که خیلی روز زیبا و پرارزشیه، امام می فرماید ازمع با ذات، ذات برادر تا تین دستدار، ازمع نهاره، از معبیهی نهاره. این بیهی به قرآن برمیگرده، ضمیر ه در بیهی به کتاب خدا برمیگرده. تو جمله روز اینا به سبب قرآن با تشنگیه. این یعنی چی؟ یعنی اگر انسان بخواد از نگاه حکیمانه و عارفانه به این جمله نگاه بکنه، چیه معنیش با این نگاه؟ اینا روز رو به وسیله قرآن تشنن یعنی چی؟ یعنی آفتاب که طلوع میکنه تا غروب آب نمیخورم، شربت نمیخورم. سه نفر زمان پیغمبر سه تا تصمیم اشتباه گرفتن. گاهی آدم مؤمنه، مسلمونه، متدینه، ولی فکرهای نادرستی میکنه. سریع باید این فکر رو به قرآن ارائه بده، به یه عالم متخصص ارائه بده که پیاده نکنه و ضرر بکنه. اینا به خیال این که با این سه تا تصمیم یه بنده واقعی با ارزش خدا میشم. یکیشون گفت من از امشب هیچ شبی رو تا آخر عمرم نمیخوابم، تمام شبا رو بیدار میمونم برای عبادت. یکیشون گفتش که من از امشب به کل از همسرم جدا قرار میگیرم، دیگه لذت دنیایی رو نمیخوام. یکیشون هم گفت منم از فردا همه روزای سالو روزه میگیرم. این سه تا تصمیم، قیافه هر سه تصمیمم به ظاهر تصمیمای عبادتیه. آیه نازل شد، فکر کنم این آیه موردش این سه تا تصمیمه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، مال و منال و زینت و فرش و خونه و مرکب رو که آرایش زندگیه. کی حروم کرده؟ و کسی اجازه داره پیش خودش اینا رو حروم بکنه به خودش؟ و طیبات من الرزق، محصولات باقی، محصولات کشاورزی، محصولات دامی، اینا که رزق پاک منه، کی حرام کرده؟ هر کی به خودش حرام کرده اشتباه کرده. پیغمبر به بلال فرمود، چون شهرم کوچیک بود صدا زود میرسید، یه جاری تو مدینه بکش مردم بیان مسجد، البته وقتی که مزاحم کار مردم نباشه. همه اومدن. پیغمبر عظیم و شأن اسلام یه منبر سپله دستور داده بودن درست کنن که میشینن مردم ببیننشون، ایشونم مردم رو ببین. فرمودن سه نفر، اسم نبردن. یه اخلاق اسلام اینه که مردم شخصیت همدیگر رو حفظ بکنن. اگه چیزی میخوان بگن غایبانه بگن، بگن یه کسی ای طرف رو میشناسه اسمشو نبره، بگه کسی. یا اگه یه نفر میخواد توبه بکنه، بگه برم پیش یه عالم دین بگم چه کارایی کردم و راه توبهش چیه. اگه بخواد بره مستقیم بگه آقا من این کارو رو کردم حرام، هر حرفی که حلال نیزدنش. آبروی انسانی که میخواد توبه کنه محترم، خداوند اجازه نمیده آبروش رو حتی پیش بهترین آخون بهترین مرجع تقلید ببره. ولی حالا راهنمایی میخواد، خب خیلی آسانه، میره پیش یه عالم ربانی میگه آقا کسی این کارا رو کرده، اگه بخواد توبه کنه راه توبهش چیه؟ اونم حق نداره بپرسه کیه، حق نداره، یعنی اصلا مشروع نیست که سوال بکنه. باید بهش بگه راه توبه کردن اون بزرگوار، اون خانوم، اون آقا اینه. آبرو باید محفوظ باشه به طور کامل. یکی اومد پیش من گفتش که من نمازا و دعاهایی که گفتن اگر بخونین مرده رو خواب میبینین. من خوندم و مرده رو خواب ندیدم. من فقط اینجوری بهش گفتم که ممکنه سند این دعا یا این نماز یه سند 100% این نباشه، شما توقع نداشته باشه. حالا این مرده اومد به خوابت اومده، نیومدم که چیز ضروری نیست، رفتش. بعد یکی به من گفت چرا اینجوری بهش گفتی؟ گفتم ممکنه اون مرده ای رو که اون میخواد ببینه در برزخ گرفتار باشه، تو شکل گرفتاری مرده رو ببینه، حالا یا خیلی ناراحت بشه یا نظر احترامیش به اون مرده برگرده. خدا اجازه نمیده اون مرده به خواب این آقا بیاد. ما هم که خیلی زبونمون رو نگر نمیداریم. بعد اگه ما سرنگردار بودیم خب یه چیزایی در اختیارمون میذاشتن، ولی در اختیار هیچکی نمیذارن، هیچکی. این روایت رو نمیدونم تالو شنیدید یا نه، برای خود من که خیلی جالب و با ارزش، از روایات شب معراج که پیغمبر اکرم شب معراج، که معراج تو قرآن اول سوره اسراء، معراج جزء قرآن قابل انکار نی، خداوند این همه کرات رو، میلیاردهاش رو با این همه وزن تو فضا در حال چرخیدن نگر داشته. من نمیتونسته یه بدن 80-70 کیلوی پیغمبر رو ببره عوالم بالا رو بهش نشون بده و بعد برش گردونه، که کاری نداشت برای خدا. شب معراج به پروردگار گفت من یه درخواست دارم. خداوند فرمود بگو. گفت روز قیامت که میخوای پرونده امت منو برسی، جلوی امتهای دیگه و پیغمبران دیگه پرونده اینا رو وا نکن. امتهای دیگه نفهمن که مثلا این امت اونایی که جزء امتن و اونایی که جزء امتن، خودش یه تعدادی رو گفته که اینا جزء امت من نیستن، رباخور جزء امت نی، منکر حجاب جزء امت نی، اونایی که جزء امتن یعنی ماها، ماها یقینا جزء امت. گفت پرونده اینا رو امتهای دیگه نبینن، انبیای دیگه نبینن، من طاقت ندارم آبروی امتم بریز. اینم محبت پیغمبر به ما، لطف پیغمبر به ما. بی خدا قلب آدم میخواد وایسه. خداوند خطاب کرد، یقین بدون که من قیامت پرونده امت تو جلو تو عنوانه میکنم، خودم به حسابشون میرسم. خدا آبرو داره. بالا منبر فرمودن سه نفر سه تا تصمیم گرفتن، تصمیمشون اشتباهه، عملی نکنن، چون این تصمیم شما رو مقرب خدا نمی کنه. یه کار بی خودی، نردبان نیست که شما رو به لطف و رحمت خدا برسونه. یکی تصمیم گرفته کل روزای عمرشو تا بمیره روزه بگیره. من اینجوری نیستم، من مارمزون رو روزه میگیرم، مثلا اول ما، وسط ما، آخر ما، من بقیه روزا رو غذا میخورم، مهمونی میرم، با زن و بچه‌م. این تصمیم درستی نیست. یکی هم تصمیم گرفته تا آخر عمرش حق همسرش رو تعطیل بکنه، یعنی به عواطف و غریزه جنسی همسر جواب نده. این یه تصمیم گناهکارانه‌ای. رفتی ازدواج کردی، زن حق داره، حقوقی داره و یه حقش هم ارضاء عواطف او و غرایز جنسی اوست. این چه تصمیمی؟ این ظلم بزن. من به یه کشیشی گفتم در اروپا، گفتم شما خوندای کلیسا عادل نیستی، شما ظالمی. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه خدا زن و مرد و مکمل هم دیگه قرار داده، شما اومدین ازدواج رو به کلیسا یا حرام کردید. هر چی زن تو اروپا حق داشته، به تعدادی که باهاشون ازدواج نمی کنید حقشون رو پامال کردید. شما لشکر شیطانی. بعد رو منبر گفت من همسر دارم، من کنار همسرم، من عواطف همسرم رو جواب میدم، غرایز همسرم رو جواب میدم. اومد اعلام کرد مرد و زنی که کنار یک دیگرن، هر مقدار وقتی که کنار یک دیگرن، هر شب کنار یک دیگرن، سه شب یه بار کنار یک دیگرن، هفته یه بار کنار یک دیگرن، از چهار ماه نباید بگذره، معصیت. حالا یه کسی مزاج گرمی داره، هم شوهر هم زن، هر شب میخوان جواب غرایز همدیگر رو بدن. خب بدن. پیغمبر اومد اعلام کرد که این کار عبادته و وقتی مرد و زن میرن غسل میکنن، به هر قطره آبی که از بدنشون رو زمین میریزه خدا یک حسنه در نامه عملشون میریزه. چی گفته کنار گیری از همسرتون شما رو به مقام قرب خدا میرسونه؟ نه خیر، برعکستون میکنه، به عنوان ظالم کلتون رو به جهنم میکوبه. این مقام قرب نمیاد. و اونی هم که تصمیم گرفته شبا رو تا صبح بیدار بمونه عبادت کنه، من اینجوری نیست. خدا در قرآن بهش گفت قم اللیل الا قلیلا. حبیب من شب تو سه قسمت کن، دو قسمتشو راحت بخواب. جعلنا نومکم سباتا. دیر خوابیدن، بیخوابی، از دکترا بپرسین، از روانکاوان بپرسین، ضرر داره. حالا یه دهه عاشوراست که ما یه مقدار خاکی میریم، شب و دیر میخوابیم، اما شبای دیگر رو سعی بکنید نهایتا دیگه ده و یازده بخوابیم، که بیخوابی ضربه های سنگینی به تدریج به بدن میزنه. فرمود من دو سوم شب رو میخوابم، یه سومش رو بیدارم. یه چیز جالبتر براتون بگم، یکی از فرزندان یا یکی از کارگرای زین العابدین، امام چهارم، زین العابدین، امام سجاد، زینت عبادت کنندگان عالم، میگه من دیدم حضرت ده صبح یازده رکعت نماز سحر رو وایساد بخوندم. آخه این نماز وقتش سحره، اما امام چهارم وایساد خون، پنج تا دو رکعت، یه دونه یه رکعت، بعد قنوت، یا رب و استغفرالله و گریه و تموم شد. من اومدم خدمت امام، گفتم آقا این نماز شب بود؟ فرمود بله. گو آقا این نماز که قرآن میگه سحر وقتش، خودتونم که میگین سحر. فرمود من دیشب خسته بودم، شرعی نبود بدنم رو در زحمت بندازم، خوابیدم، حالا غذاشو به جا آوردم. یعنی بدن رو ناراحت نکنید. حرف قرآن و روایات اینه بدن باید خوش باشه، سالم باشه، سر حال باشه. لذا در قرآن مجید اومده میگه که تمام نعمتهای پاکیزه رو بخورید، همه نعمتهای پاکیزه. به خصوص یه نعمتهایی رو در قرآن اسم برده که امروز طب جهان رو شگفت زده کرده. مثلا از نعمتهایی که قسم بهش خورده انجیر و زیتون. خدا به این دوتا میوه قسم خورده، انجیر، زیتون. من شنیدم از یه آدم متخصصی که او میگفت اسم انجیر هفت بار در قرآن اومده، زیتون هفت بار، انجیر سه بار. هر کی عادت داشته باشه شبانه روز هفت دونه زیتون سه دونه انجیر بخوره، آلزایمر مغزی نمیگیره. قسم خورده به انجیر، به زیتون. راجع به خورما چقدر قرآن حرف داره، راجع به انگور چقدر حرف داره. همه اینا رو هم میگه کلوا من طیبات ما رزقنا. من امر میکنم از اون چه روزی کردم بخورید، اما برای این که سالم بمونید. اضافه به این کارخونه ندید، کلیه یه حدی داره قدرتش، قلب یه حدی داره، خون یه حدی داره. کلو بخورید و شربو، آشامیدنی های حلالو بیاشامید و لا تصرفو. اینجا پیغمبر یه نسخه داده، فرموده تا کاملا گرسنه نشدید نخورید، تا کاملا سیر نشدید بیاین از سر سفره کنار. 100 سالم راحت زندگی کن، 90 سالم زندگی کن. ببینید خدا میخواد بدن خوش باشه. خب این که امام باقر میفرماید ازمع بهی نهاره، روزش به خاطر قرآن تشنه است. یعنی چی؟ یعنی وقتی آفتاب میزنه تا غروب آب نمیخوره، آب میوه نمیخوره، شربت نمیخوره، دوغ نمیخوره، شیر نمیخوره. نه، معنیش اینه. این 3-4 تا معنای خیلی بالایی داره. 1، روز دیگه، روز وقت فعالیت. تشنه است. تشنه چیه؟ خدمت. قرآن رو فهمیده، داره قرآن میگه که تعاونوا علی البر و تقوا، همه تون به هم برای کار نیک و پاکی جامعه کمک بدی. میبینه قرآن مجید میگه وَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، برای کار خیر بدوین، آروم نباشین، تشنه خدمت. یه خدمت خیلی مهم رفتن دنبال کاسبیه، حلاله، برای خدمت به بدن، برای خدمت به زن و بچه، برای زیارت رفتن، برای خوش بودن در زندگی، که دستم و پیش کسی با ریختن آبروم دراز نکنم. یه خدمت کسب، یه خدمت به خود، خدمت به زن و بچه. اینجور که دولت مرتب داره میگه خدمت به مملکت. کار، اقتصاد مقاومتی، این عبادت. شما همه اسم کتاب شریف کافی رو شنیدی. نمیگم معتبرترین کتابه، اما کتاب بسیار معتبریه. این روایت در کافی شریفه. پیغمبر می‌فرمودن عبادت 70 بخش، 69 بخش عبادت در کسب حلال. اگه مردم جنس سالم تولید کنن، کارخونه جنس سالم تولید کنن، لبنیات سالم تولید بکنن، پروتئین سالم تولید بکنن، چقدر عبادت کردن. خب روز اهل قرآن تشنه خدمت هم. اول خدمت به خودش، به بدنش، به جانشون، به زن و بچهشون، بعدم خدمت به مردم، خدمت به مملکت. یه تشنگی، یه تشنگیشون اینه، تشنه حل مشکلات مردم. حالا یا در مغازه حل میکنه، یا مدیر اداره است، و قدرت داره. این مراجعین مظلومی که میان، بلند میشه سلام میکنه، دست میده، احترام میکنه، بعد با اخلاق میپرسه کارتون چیه، کجاش گیره. جوری نباشه هر رو بیاینو برین، یه ما بیاینو برین، محبت کنین، به من بگین، امضا میخواین، نامه میخواین، به بایگانی بگم، به مدیر پایین دستم بگم. تشنه خدمت به بندگان خداست. اینی که دارم براتون میگم، من واسطه دومشم، یعنی کسی که برام نقل کرد 97 سالش بود از دنیا رفت. کی؟ 30 سال پیش، یعنی الان میشه 127 سال اگه زنده بود. ایشون میگفت من جوان بودم، تهران محلات برق نداشت، فقط خیابون امیرکبیر یه کارخونه برق کوچیکی حاج ممدحسین امین و ضرب و برده بود. خیابونا رو همون امیرکبیر و سرچشمه رو تا نزدیک توپخونه با فاصله های زیاد لامپای کم نوری بود، یکی یه شعله هم داده بود به خونه ها نمی کشید. بیشتر تهرون بی برق بود، تهرون قدیم. گفت تو کوچه ما یه طلا فروش بود، کاسبیش هم خوب بود. از بس که این آدم سالم، مطمئن، راستگو، و یه کاسب اگر این باشه، پیغمبر اکرم می‌فرماید روزی براش دوشیده میشه. خلق الحسن یدر رزق، اخلاق پاک رزق و از جانب خدا به سوی انسان میکشه. درستم آدم پاک سالم، جنس سالم، معاملات سالم. گفت تمام گروه محل ما هر کی عروسی داشت، عقد داشت، کاری داشت، طلا میخواست، 90% از این آدم خرید میکرد. و پول آدم زیاد میشه وقتی خوش اخلاق. و این آدم صبح که می رفت در مغازش تو همین بازار تهرون، بازار قدیمی تهرون، گوه همینجوری این آدم تشنه له له می زد. یکی از در مغازه بیاد تو بگه حاج آقا من قرض دارم نمیتونم بدم. میگو برو به طلبکارت بگو بیاد. می رفت طلبکارشو می بود، میگو چقدر این طلب داری؟ اون زمان مثلا 2 تومن. میگفت این 2 تومن بده، یه کاغذ بده که این بدهکار بتونه. بعد به این بدهکار میگفت من نمیخوام این 2 تومن. اما یه وقتی پولدار شدی، دلت خواست، طلب منو بدی، 2 تومنو بده به یه آدمی که مشکل داره، به من نمیخواد. روزی 10 نفر، 8 نفر، 7 نفر یکی میومد میگفت حاج آقا من دخترمو میخوام شوهر بدم، برای دوماد پول ندارم انگشتر بخرم. آخه مستحقای اون زمان، من جوون بودم، به طور منم زیاد خورده بودن، راست میگفت، دروغ نمیگفت. میگفت پول انگشتر ندارم، راست میگفت. تیپ هم همه تیپ مومن، باور نمیکردن که دروغه. یه انگشتر بهش میداد میگفت بابا ببر به خانومت، به عروست، به دوماد نشون بده میپسنده، دست دوماد کن به سلامت، پولشونه. حروم خورم کم بود که کسی به تقلب بره بگه من مستحقم بهش بده، نه. ایشون میگفت غروب بازار رو میبست، مردم میرفتن نماز جماعتشون رو میخوندن میومدن خونه، ده شبم کل تهران خواب بودن. من یادم سحرام از تو کوچه ها یه درمیون دو درمیون از تو خونه صدای گریه ناله استغفار یارب میومد، من تو گوشم پره تو محل خودمون. اصلا ما تو خونه خودمون خوابیده بودیم، از همسایه صدای ناله و گریه میومد، صدای استغفار و توبه. گو غروب اومد خونه، یک خانومی داشت، گو هم محلی ما بود، بسیار خانوم بزرگوار، مطیع شوهر، شاهی نمی کرد تو خونه که به مردش بگه هر چی من میگم. خونه داده شد نرو خونه عمد، نرو خونه باباد، نرو، نه، سله رحم که لازمه، نرو یعنی چی؟ باید بگی برو، نرو بده. یه سفره ترتمیز شام دو نفره برای خودش و شوهرش انداخت، گفت خانوم به خدا من گرسنمه، یه لقمه از این غذا از گلوی من پایین نمیره. چرا؟ چی شده؟ طلا بردن پولشو ندادن، ضرر کردی؟ چی شده؟ گفت نه، من چرا ضرر بکنم؟ من که صاف دارم معامله میکنم، من که مستقیمم، من که سالمم. گفت نه، از امروز صبح تا غروب یک گرفتار به من مراجعه نکرده، معلوم میشه امروز از چشم رحمت خدا افتادم. اگه من امروز آدم خوبی بودم که خدا چهار تا گرفتار میفرستاد پیشم، پیش بی نیمد. به اون مغازه گودم گرفتاری نیمده، نیمده، اگه اومد بفرستیم، نه، هیچ بی نیمد، نمتونم غذا. یه ساعتی با خانومش نشست و دیگه وقت خواب مردم تهران بود، گفت خانومش رخت خواب و انداخت و لباساشو در آورد و خوابید و یه ده دقیقه که گذشت بلند شد دوباره لباساشو پوشید، گفت خانوم تا صبح احتمالا منتظر من نباش، من دارم میرم کوچه به کوچه بگردم یه گرفتار پیدا کنم مشکلشو حل کنم تا راحت بشه. گو برو، منم دعات میکنم. زن و شوهر دعاگوی هم دیگه بودم. رفت. دوی نصف شد. رسید توی کوچه، دید یه جوان 21-22 ساله صورتشو گذاشته به دیوار، گردن کج، زار زار داره گریه میکنه. گفت اونی که میخواستم پیدا شد، اومد سلام کرد و جوونه رو بغل گرفت، اشکش رو پاک کرد و گفت چته؟ گفت یه دختر غریبه ای رو امروز آوردن تو این خونه، من نمیدونم مال کجاست، من این دختر رو دیدم دلمم میخواد ازدواج بکنم، اهل کار بد نیستم، در زدم منو ردم کردم. گفت این خونه چه خونه ای؟ گفت به احتمال قوی خونه بدکاران باشه، این دختر سالمه، این به دام افتاده. گفت مشکلی نیست. در زد، ساعت 2:30 خواب بودم، یه خانومی اومد دم در، چشمش به این قیافه افتاد، محاسن و لباس دینی و اون وقت کچلوار نبود، همه پالتو بلندش. آقا اینجا چی کار داری؟ گفت من اینجا کاری ندارم، دختری رو که امروز آوردن هر چی خرجش کردی آوردی شهر کجا یا برات آوردن پولشو نقد میدم، بیشترم میدم، بده به من ببرم. اون زنم پیش خودش گفت و من با این دختره بخوام کاسبی بکنم پول یه سالشو میتونم این بگیرم. گو اینقدر بده ببرش. گو بفرما. به دختره گو بیا. به جوونه گو جا داری؟ گو نه من جا ندارم، شبا تو کاروان سرا میخوابم. گو بیم بریم. دوتایی رو برد سحر خونه. به خانومش گفت نه خدا نظرش از من بر نگشته. من این پسره رو فردی میبرم در مغازه خودم، هم طلا رو بهش میشناسونم هم فروش، تو هم به این دختره دین یاد بده، نماز، غسل، وضو، عفت، عصمت. یک سال که گذشت یه عروسی کامل برای این دختر و این پسر بعد عقد گرفت، براشونم خونه گرفت، اینام کسبشون خوب بود پیش ایشون. یه رو اومد به این صاحب مغازه گفت، گفتش که آقا من اهل منجیلم، بالای قزوین بین قزوین و رشت، اونجا من خونواده زیادی دارم، عمه، خواهر، خاله. اون وقت هم که ماشین نبودادم یه رو بره منجیل و برگرده، در رو میکشید برن، در رو باید بر میگشتن. گوه اگه اجازه بدیم من دست زنم رو بگیرم برم شهر خودم. گفت قاطر کرایه کن، تمام جهازی زن تو بار کن، منم بهت میدم، پولم میخوای بهت میدم، برو به سلامت. اما گاهی نامه به من بینویس از احوال خودت و این دختر به من خبر بده. با یه نامه فقط خبر داشت. جنگ دوم جهانی داشت تموم میشد، این حاجی طلافروش میخواست بره رشت، کاری داشت، غروب میرسه منجیل، میبینه در مغازه نونوایی 50 نفر وایستادن. به یکی گفت چرا انقدر شلوغه؟ گفت آقا جنگ گندم گرونه، نونواها تک نون به مردم میدن. گفت آرت این منجیل دست کیه؟ گفتن دست فلانی. فلانی کی بود؟ همون جوونه. اومد در خونش در زد، جوونه اومد دمه در، دید اونیه که همه جوره نجاتش داده، افتاد رو پاش، بلندش کرد، گو بیا تو. گو تو نمیام، مردم گرسنن، کمی الان هر چی تو انبارت آرده بفرست در مغازه، تا فردا شب، تا دو شب، تا سه شب پخت کنن، پولشو من میدم، نون مجانی به مردم میدم. گو حاجی خودم این کارو میکنم. یعنی حلقه خدمت دوتش، با قرآن تشنه خدمت. حالا خیلی معمولی بخوایم معنی بکنیم، یعنی گاهی روزا مطابق روش پیغمبر با قرآن روزه میگیرن، تشنشونه یعنی روزه میگیرن، ولی این معنا معنای کاملیه. برای روایت امام باقر حرف امشب هم تمام، گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شد. عزیزانم، خواهرانم، بچه شیش ماهی با چقدر آب سیراب میشه؟ اولا یه بچه شیش ماه رو با لیوان میشه آب داد، اون لبهای کوچک نازک که به لیوان نمیگیره، بعدم اونقدر آب و گلوش پایین نمیره که خفه میشه. مادران ما یا همسران ما بچه کوچک شیشف ماه رو چجوری آب میدادن؟ یا یه ذره آب تای شیشش میریختن، سرپستونک رو میبستن، تازه نیگرش میداشتن که آب نپره تو حلقه بچه، قطره قطره بخوره. یا یه پنبه میذاشتن تو آب نلبیکی، کنار این لبش میگردوندن، بچه خورده نم آبو میخورد. چقدر آب میخواست؟ یه دو کلمه حرف مادرشو گوش بدی. یه مادر دلسوخته که غذا داشتن اما غذای پختنی نداشتن، غذای خیلی کم، چون اینا داشتن میرفتن کوفه، بساطشون داشت تموم میشد. خب این مادر غذایی که میخوره یه ذرهش هم باید گوشه یه دندونش بجوه، چون شیر نداره، انقدر نرمش بکنه بذاره رو زبون بچه، بچه خب یه ذره غذا بخوره تشنش میشه، گرم 50 درجه است. مادر بچه رو بغل گرفته، بچه بیتابه. مخواه از باغبانت آب اصغر، نخواهی شد دیگر سیرا اصغر. مخواه از من غمگین آب نباشد، به غیر اشک چشمم آب اصغر. کنی بخت مرا از خواب بیدار، روی یک لحظه اندر خواب اصغر. برو در خواب نازه نازنینم، برو در خواب ناز ای نازنینم، که بلکه بینی خواب آب اصغر. که بینی بلکه خواب آب اصغر، زبان دور دهان خود مگردان. پسرم اینقدر منو نسوزو، زبان دور دهان خود مگردان، مبر از بیکر من تا اصغر. مادر من دیگه طاقت دیدن وضع تو رو ندارم، دیگه بچه رو ندید، ولی خیلی امیدوار بود که دیگه این بچه رو نمی کشن، آب بهش میدن. تا کی امیدوار بود؟ تا وقتی که بهش گفتن روبا پشت خیمه ها بابای قبر کوچکی کنده، از خیمه دوید بیرون، مچین خشت لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم.